این چند لحظه صبر کنید، من هر وقت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب من اختر همه تشریف دارن، خیر مقدم عرض میکنم، همینطور خدمتکار محترم جناب دکتر سلی. امیدوارم که همه سلامت باشید، برای دو ساعت باقی مونده در این روز توان و انرژی کافی داشته باشیم. من اجازه میخوام از آقای دکتر صادقی که مختصر قدری خدمت دوستان ایشون رو معرفی بکنم، اگرچه فکر میکنم بعضی هم بشناسن ولی فکر میکنم اینطور بهتر باشه. آقای دکتر صادقی در دانشگاه تهران دکترای فلسفه دین اخذ کردن. برای اینکه با حوزه کاراشون آشنا بشیم بد نیست بدونیم که در واقع رساله کارشناسی ارشدشون درباره آلستون بوده و نسبت تجربه دینی با اثبات وجود خدا، و در دوره دکترا به جامعه شناسی دین ماکس وبر پرداختن در دانشگاه تهران. آقای دکتر کتاب ها و مقالات متعددی دارن که در رزومه ایشون شما میتونید بررسی کنید، طولانی تر از اینکه من همه اینجا ذکر بکنم. از جمله تو همین حوزه یک مثلا مقاله علمی پژوهشی هستش که در سال 1397 تعریف کردن تحت عنوان امکان تفسیر واحد از دین، یا مقاله دیگه‌ای که در 1397 تحت عنوان تحلیل و نقد کتاب فلسفه اخلاق یک رویکرد تکثرگرا به نظریه اخلاق تعلیف شده. تعلیفاتی هم ایشون دارن که بعضی تعلیف بعضی ویراستاریه و آثاری هم در دست چاپ دارن. در صورت مجموعه فعالیت علمیشون مفصل‌تر از اینه که در این مختصر بگنجه، و من فکر میکنم که دوستانی که تمایل دارن در سایت گروه ما میتونن مراجعه بکنن. آقای دکتر من بیشتر زمان شما رو نمیگیرم، در خدمتون هستیم، بفرمایید و شروع بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم آقای دکتر اصفهانی گرامی، خیلی سپاسگزارم از لطفتون و البته زحمتی که امروز تازه شروع کردید و 4 روز آینده متقبل شدین و ما استفاده میکنیم از این فضایی که فراهم کردید. خدمت عرض کنم که میدونم به هر حال ساعت 5 بعد از ظهر هست و احتمالاً دوستان گرامی بسیار خسته هستن. من سعی میکنم که کمی سریعتر موضوع رو پیش ببرم تا بتونیم که کل بحث رو خدمت دوستان داشته باشید. عنوان بحث همونطور که از پیش مطلع هستین فلسفه دین معرفتی دینی یا فلسفی هستش. قبل از اینکه به بحث اصلی من وارد بشم و راجع به نوع معرفت فلسفه دین و آنچه که بران گذشته صحبتی داشته باشم، نگاه کوتاهی به تاریخچه ارتباط فلسفه و دین و معرفت ناشی از این ارتباط میندازم و بعد از اون گام به گام موضوع رو پیش میبریم انشالله که به سرانجام خوبی برسیم. با توجه به اون که در شرایط کنونی فکری بشر ما اگر در نظر بگیریم، موضوعات دینی به خاطر ناهماهنگی نیازهای ساختاری و فکری انسان مدرن با چارچوبای پیشین معرفت دینی، نیازمند باز تعریف و بازسازی پرسش ها مسائل دینی خودش در سپهری قابل تطبیق با مقتضیات فکری انسان داره. به نظرم تو این فضا نقش فلسفه خیلی پررنگ تر میشه، تا جایی که گفتند فلسفه دین رو بخش جدای ناپذیر و بنیادینی از فلسفه ذکر کردن. همونطور که میدونیم فلسفه دین از دیرباز و به قدمت اندیشه بشر به انهای مختلف با هم در ارتباط بودن و به طور خاص در موضوع وجود خدا یا امر متعالی یا موضوع پرستش، داد و ستدهای فکری دامنه‌داری در تاریخ فلسفه بین دین و فلسفه قابل جستجوه. سابقه تأمل و نگاه فلسفی به دین رو میتونیم در پیش سقراطیان و به ویژه در میان فیلسوفان ملتی جستجو کنیم، اما شاید بتونیم گزنوفون رو یکی از نخستین فیلسوفان غربی بدونیم که با صراحت و نقادانه در باب منشأ دین به تأمل پرداخته و از خدایان هومری و اشعار حماسی پرسش کرده. این نگرش کم و بیش در میان پیش سقراطیان در جریان باقی میمونه، اما پس از سقراطی که تأمل فلسفی درباره موضوعات دینی به صورت فلسفی سامان پیدا میکنه. بحث آفرینش و آفریننده و خدا نزد افلاطون، بحث محرک نامتحرک اولا نزد ارسطو و شروع سنتی به نام الهیات طبیعی که بسیاری آغازگر اون رو تلاش‌های ارسطو برای اثبات عقلانی وجود خدا بر مبنای ویژگی‌های جهان طبیعی می‌دونن، نمونه‌هایی از این سامانیابی. در میان تأمل روافیون در دوران هلنیستی یا نظریات شکاکانی چون سکستوس امپریکوس می‌تونیم بحث‌های در باب دین و موضوعات دینی رو به راحتی پیدا بکنیم. یا کتاب طبیعت خدایان مارکوس توریوس سیسرو یکی از ارزشمندترین نوشته‌هایی که میتونیم به عنوان منبعی در مورد دین و مناقشات درباره دین بهش اشاره‌ای داشته باشیم. اما بعد از عبور از دوران باستان و ظهور مسیحیت و پس از اون رنسانس و عصر جدید و دوره مدرن، نوبر آمدن مناقشات و جدال‌هایی که بین عقل و ایمان و فلسفه و الهیات و کلام و مسیر تأمل درباره دین و موضوعات مرتبط با دین که به ترتیب رخ میدن، یه فراز و نشیبی ما بین ارتباطی که بین دین و فلسفه هستش میتونیم در تاریخ جستجو بکنیم. همین مقدمه کوتاه به ما نشون میده که در روزگار ما نیز آگاهی از ربط و نسبت میان فلسفه دین و فلسفه از یک سو و اهمیت پژوهش فلسفی در فلسفه دین برای محققان این حوزه از سوی دیگه امر حیاتی میتونه باشه. اما پرسشی که در این ذهن لازمه به اون پرداخته بشه اینه که خود فلسفه دین با در نظر گرفتن ربط بنیادینی که با فلسفه داره معرفت فلسفیه یا معرفت دینی. به نظر میرسه برای تحقیق درباره این پرسش که فلسفه دین معرفت دینیه یا فلسفی، ناگزیر میبایست از یک سو تاریخچه ارتباط اندیشه ورزی درباره دین رو بررسی کنیم و از سوی دیگه نظری هم بر ظهور و بروز خود ادیان داشته باشیم. پژوهش درباره ادیان که به طور خاص بر عهده دین پژوهیه به ما نشون میده ادیان مختلف در شرق و غرب عالم هر کدوم به نحوی و با شدت و ضعف‌های متفاوت با اندیشه‌های فلسفی در ارتباطن. بنابراین اندیشه ورزی و تفلسف در ادیان امری غریب یا جدید نیست. اما شاید اگه بخوایم با تسامح فراوان تمام آنچه تحت عنوان اندیشه ورزی درباره دین بوده رو تحت عنوان واحد فلسفه دین بیاریم، اونچه تا قبل از دوره معاصر بر این نوع اندیشه ورزی حاکم بوده بیشتر با محوریت دین و حل مسائل فکری دین از مبدأ تا معاد بوده. ولی در دوره معاصر که سر و شکل جدید فلسفه دین با عنوان اختصاصی رشته دانشگاهی به جهان علمی معرفی میشه، روح حاکم بر این معرفت بیشتر رنگ و بوی فلسفی به خودش میده. و این تفاوتیه که میتونیم بین دوره قبل از دوره‌ای که ما در اون حضور داریم و دوره‌ای که در اون حاضر هستیم ببینیم. الان در بخش بعدی عواملی که در صورت بندی فلسفه دین در دوره معاصر مؤثر بودن رو از نظر می‌گذرونیم. اون چی در فلسفه دین میتونه با عنوان امر جدید همراه با صورت بندی معاصر این رشته در نظر گرفته بشه، تأثیر دو تا امر. اولی افزایش روزافزون ضرورت پرداختن به تنوع ادیان و فرهنگ‌های دنیای جدید در پرتو ارتباطات گسترده بین انسان‌های، و دومی بازنگری‌هایی که تحت تأثیر تنوع و تکثر دینی و فلسفی، این تنوع و تکثر هم توی دین هستن هم توی مکاتب فلسفی، در نحوه دستیابی به اعتقادات دینی، بی‌اعتقادی به آموزه‌های دینی از یک سو و اصل اعتقاد به دین و بی‌اعتقادی به دین از سوی دیگه در جریان. پس دو تا نگرش هستن که برای ورود ما به صورت‌بندی فلسفه دین در دوره معاصر خیلی مؤثر هستن. اما اگه به لحاظ فلسفی بخوایم نگاش بکنیم، شاید بتونیم دو تا عامل فلسفی اصلی رو در صورت‌بندی جدید فلسفه دین از هم دیگه تمیز بدیم. اولی تجربه گرایی افراطی حاکم بر اواخر قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 هستش، و دومی در پی سلطه تجربه گرایی افراطی و نتیجه ناگزیر اون علم گرایی بسته این نظریه که ضرورتی برای به کارگیری الگوی منحصر به فرد و مطلق برای فلسفه ورزی وجود ندارد. حالا این دوتا عامل هم یک توضیح کوتاه و مختصری راجبشون میدم. عامل نخستی که تأثیر عمیق و گسترده‌ای در شکل‌گیری فلسفه دین به صورت کنونی آن داشته، تجربه گرایی افراطی. که در نیمه نخست قرن بیستم میتونیم سایه اونو بر تفکر حاکم بر اون دوره احساس کنیم. همونطور که میدونیم شاخصه اصلی این تجربه گرایی خودش رو در آرای حلقه وین و با اثباتگرایی منطقی نمایان میکنه و با این ادعا که مباحث فلسفی ناگزیر به پذیرفتن چارچوبی کاملا تجربی و منطقی هستند، طیف وسیعی از نقدها رو به فلسفه زمان خودش وارد میکنه. با این نگرش ادعاهای مابعد و طبیعی درباره ازلیت، ابدیت یا جهانی فراتر از ماده یک سره مهمل و غیر قابل قبول دانسته شد و صرفا قضایای واجد معنا شناخته شدن که یا توتولوژی همانگو باشن و یا از طریق تجربه حسی بتونیم شاهدی برای درستی یا نادرستی آنها فراهم کنیم. مشخصا این نگرش هر گونه باوری رو که متعلق آن امری متعالی یا غیر حسی باشه خالی از محتوا میدونه و شایسته تحقیق و پژوهش علمی نمیدونه. البته به خوبی میدونیم که اثبات پذیری منطقی و صورت اصلاح شده یا اون تحقیق پذیری تجربی خیلی زود و کمتر از 50 سال پس از سلطه بلا منازعی که بر عالم فکری و فلسفی داشتن با اشکالات جدی مواجه شدن و دیگه صاحب اون عمق نفوذ و گستردگی روزهای اوج خودشون نیستن. اشکالات جدی که از معنادار نبودن خود تز اصلی نظریه در چارچوب گفتمانی خودش آغاز میشه و به بی‌معنایی منتج از این نظریه در حوزه‌های مختلف علمی می‌انجامد. آثار این بی‌معنایی دامنه وسیعی از مدعیات علمی که نتایجش به مشاهده همه انسان‌ها در نمیاد تا احوالات ذهنی و درونی انسان‌ها رو در بر می‌گیره. حتی ارزش‌های اخلاقی هم از این تیغ مسئول نمی‌مونن و در چالش تحقیق اثبات پذیری جای پیدا نمی‌کنن و خود اثبات تحقیق پذیری هم امکانی برای استفاده از اصول ارزشی برای برحق دونستن خودش نداره. حتی این بحث در 100 سال گذشته بین فقهای منتقدان همواره در جریان بود و هدف ما در اینجا صرفا اشاره به دو نکته بود. من زیاد وارد جزئیات نمیشم، اما این دو نکته ای که ما به عنوان هدف در نظر داشتیم عبارتند از اول اینکه این مکتب چگونه با پرسش کشیدن تمام متعلقات مابعد الطبیعی و ماوراءالطبیعی بر بنیان‌های شکل‌گیری فلسفی که در بسیاری از مباحثش با همین متعلقات در ارتباط هست تأثیر گذاشته، و دوم اینکه این انتباه رو در نظر داشته باشیم که مکتب تحقیق اثبات پذیری در مواجهه با انتقادات و اشکالات طی یک قرن گذشته علی‌رغم به روز رسانی های متعدد دیگه اون یک تازی بلا منازع که در چند دهه خصوص ظهور شاهد بود رو نداره. در اینجا لازم اشاره کنیم که با مناقشه در مکتب اثبات تحقیق پذیری، من هر دوش رو میارم چون هر دوش همچنان هی تکرار میشه، درسته که خودش اثبات پذیری خودش رو به تحقیق پذیری اصلاح کرده ولی همچنان مباحثه با هر دو اینها من این یاد داشت و این صحبت ها رو عرضه میکنم. گویا پس اشاره میکنیم که در این مناقشه که مکتب اثبات تحقیق پذیری برای ما ایجاد میکنه، گویا پنجره هایی در حوزه مطالعاتی فلسفه دین گشوده میشه که پیش از این و از این منظر کمتر به اونا توجه شده بود. برای مثال تحلیل‌های فلسفی و نظری درباره وجود، قدرت، علم و دیگر اوصاف الهی به حوزه فلسفه دین و از این منظر وارد میشن، یا بحث‌های حائز اهمیتی که در فلسفه دین بین‌فرهنگی حول محور مقایسه مفاهیم دینی، نفس، حیات، حیات پس از مرگ، تجربه دینی و دیگر موضوعاتی که بین ادیان مختلف قابل بحث هستند، نتیجه این مناقشات هستند. اما عامل دوم در صورتبندی فلسفه دین در دوره معاصر عدم ضرورت به کارگیری فلسفه به شیوه کاملا یک دست مطلق و مطابق با الگوی منحصر به فرد که همواره با پیش فرض ها و روشی مشترک در نظر گرفته میشه. این بدون معناست که هرچند الگوهایی مانند تجربه گرایی یا عقل گرایی از مقبولیت و همگانی بودن دورهایی از مقبولیت و همگانی بودن رو در سپهر اندیشه سپری کردن، اما تاریخ تفکر نشون داده که هیچ کدام از اونها یا حتی مواضع بدیل آنها در دورهایی که ظاهرا سلطه بلا منازع داشتن مورد تایید همه اهل فلسفه یا فیلسوفان زمان خود نبودن و همیشه مسیرهای درف کندن طرحهای مختلف فلسفه گشوده بود. اکنون با روبه افول گذاشتن دیدگاه های مطلق انگارانه و گشودگی امکان بروز و ظهور آراء مختلف فلسفی بسیاری از فیلسوفان به گروهی از موضوعات فلسفی علاقه نشون دادن که ریشه در سنت های دینیشون داره. این فیلسوف ها یک اقبالی به سمت مسائلی دارن، موضوعاتی دارن که ریشهش در سنت های دینی اونه. و برعکس هم همینطوره، با گشوده شدن مسیرهای غیر مطلق انگارانه فلسفه و صورت بندی اون، فلسفه دین هم به گفتگوهای بین ادیانی روی آورده، چیزی که پیش از این و با مطلق انگاری های قبل از اون ما کمتر شاهد اون بودیم. موضوع بعدی که زیل بحثم پی خواهم گرفت، تأثیر و تأثیر فلسفه دین بر و از قلمروهای دیگر علوم. خیلی کوتاه من به این موضوع اشاره خواهم کرد که در عصر حاضر همراه با شکل‌گیری فلسفه دین با مختصات ویژه، مختصات ویژگی‌های خاص اون که به طور خاص مرتبط با عصر کنونی و معاصر هستند، فیلسوفانی که در عصر قلمرو فکری اونا خارج از حوزه فلسفه دین بود هم به بیان دیدگاه‌های خود درباره فلسفه دین یا لااقل موضوعات مرتبط با فلسفه دین مبادرت کرد. از همین قبیل مباحثی رو میتونیم ذکر کنیم که زیل دلایل و مفاهیم مختلف مربوط به مکان و زمان یا اختیار و موجبیت که به فلسفه مبعد و طبیعی، فلسفه نفس و فلسفه ریاضیات مرتبط بودن، اما با ارجاع به مفهوم خدا در مباحث فلسفه دین هم مورد کندوکاو فلسفی قرار گرفتن. حتی این ورود به فلسفه دین شاید شبیه باشه به ورودش به مباحث کلامی، ولی منظور من در اینجا یک جدا کردن این بحث است که حالا جلوتر توضیح میدم که نحوه ورود اینا چه تفاوتی با نحوه ورود با ورود به کلام داره. تا اینجا نشون دادیم که فلسفه دین در سر شکل معاصر خودش علاوه بر ورود به حوزه تاریخ فلسفه، اکنون با بسیاری از قلمروهای فلسفی که پیش از این مباحث مرتبط با دیگر حوزه‌های فلسفه بودن داد و ستد فکری پیدا کرده و در نتیجه هم از این حوزه ها برخی مفاهیم و نظریات فلسفه دین راه پیدا کرده و هم برخی نظریات و مفاهیم فلسفه دین هستند که به حوزه ها و قلمروهای دیگر فلسفه نفوذ پیدا کردن. با این درامیختگی که در عصر جدید و معاصر بین قلمروهای مختلف فلسفه ایجاد شده، از یک سو یافتن راه فهم و شناخت خود فلسفه دین کار دشواری شده و از سوی دیگه فهم فلسفی از فلسفه دین با موانع مواجه شده. در بخش بعدی برخی از موانع اصلی که توی این مسیر با گذشتن از این سیر ایجاد شدن رو توضیح مختصری من راجع بهشون میدم. موانع اولی که توی این مسیر ایجاد شده خود تعریف دینه. از اونجایی که تعریف دین هم بسیار سخت و پیچیده است، مرزبندی دقیق برای فلسفه دین هم که اساساً قراره به دین بپردازه همی آسان پیش روی ما قرار نمیده. از ادیان خدا محور تا ادیان بی خدا، از اعتقادات تقدس محور تا اعتقاداتی که نگاهی صرفاً ابزاری برای حل مشکلاتی خاص به دین یا خدایی دارن، مثلا یه توتم دارن برای باران کشاورزای بعضی جاها. یعنی منظور اینه که تمام اینها رو ما میتونیم میبینیم، حتی مکاتبی داریم که فرازمانی و فرازمینی هن، بعضی از مکاتب هستن که کاملا انسانی و زمینی هن، حتی مکاتبی داریم که روی سرمایه و پول استوارن، بعضی مکاتب هستن که روی جامعه مستقر هستن. هر کدوم از اینا میتونن از خداگرایی تا الحاد و بی خدایی یا ضد خدایی و ماده انگاری ذیل فلسفه دین مورد بحث و تحقیق فلسفی قرار گیرن. و در همین حال شناخت این که دقیقاً خود فلسفه دین چه هست رو با دشواری بیشتری هم روبرو می‌کنه. این گستردگی و این وسعتی که داره اولین مانعیه که پیش روی فهم و شناخت فلسفه دین قرار داره. اما مانع دوم، طبقه بندی نظاممند ادیان. بسیاری از اندیشمندان دینی برای حل مشکل اول که همون تعریف دین بود، به جای اینکه برای اینکه بیان تعریفی مشخص از دین ارائه بدن که بتونن بقیه مسیر تفکر خودشون رو پیش برن، راجع به چیزی سخن گفته میشه که کوشتن، یعنی یه طبقه بندی رو برای ما ارائه میکنن. اما این کار باعث میشه که تنوع و تکثر قابل توجهی از که درون ادیان هست نادیده گرفته بشه. وقتی ما طبقه بندی داشته باشیم که از راه نشون دادن تعهدات مابعد الطبیعی ادیان شکل گرفته باشه و یک سری از ویژگی های خاص ادیان رو به عنوان طبقه‌ای که اون در اون قرار میگیره در نظر بگیریم، اون وقتی که یک بخشی از کثرت درون خود اون دین رو هم ما از دست میدیم. چطوری؟ برای مثال عرض میکنم درون سنت ابراهیمی میتونیم عرفان‌های مختلف و راه‌های گوناگون تصوف رو ببینیم که اگر بخوایم در قالب طبقه بندی های از پیش تعیین شده اونها رو قرار بدیم، بسیاری از این دیدگاه های درون دینی در اون قالب قرار نمیگیرن و همین امر دشواری راه تعیین این که فلسفه دین قرار به چه چیزی بپردازه رو برای ما دوچندان کنه. شاید برای مقابله با این مشکل تنها راه ممکن اون باشه که هنگام بررسی دقیق نهضت‌ها و چهره‌های دینی کاملا پذیرای اون باشیم که فراخور موضوع پژوهش به اصلاح توصیف خود از سنت‌های مختلف دینی بپردازیم. برای همین هم هست که تو خیلی از کتاب‌ها و تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی که راجع به دین انجام میشه، متفکر و فیلسوف یا اندیشمندی که این مسیر رو پیش گرفته معمولاً تعریف دین و اینکه من چه چیزی رو به عنوان دین مراد میکنه رو به پایان پژوهشش احاله میکنه. یاد کتاب جامعه شناسی دین ماکس وبر افتادم که جمله اولش همینه که اون چیزی که من از دین مراد میکنم رو شما در پایان این پژوهش به اون دسترسی پیدا خواهید کرد. اما سومین مانع که بر سر راه فهم و شناخت فلسفه دین قرار داره، بیشتر از دو مانع قبلی از یک اساس و مبنای فلسفی برخورداره و حول این مدعا شکل گرفته که همه ادیان اساساً اموری عملی هستند و علایق مابعد و طبیعی در ادیان اموری فرعی و قابل چشم پوشی هستند. پس اصالت رو میدیم به این مانع، یعنی این وجود این تعریف و این نظریه که ادیان ما اموری عملی هستند و نه و کمتر مابعد طبیعی هستند و حتی بعضیش ما جورتر عرض میکنم اساسا علاقه مابعد طبیعی و امور مابعد طبیعی رو کنار میذارن. سومین مانع ما ای که تعریف ما از فلسفه دین رو با مشکل مواجه میکنه. سابقه این نظریه برمیگرده به تجربه گرای هیوم در قرن 18، اما همونطور که میدونیم بازدهندگان این دیدگاه در عصر جدید متأثر از دیدگاه شکل زندگی ویتگنشتاین رو صورت بندی کردن. این نظریه در دسته نظریات غیرشناختگرا قرار میگیره. حالا اینکه من یه توضیح کوتاهی راجع به غیرشناختگرا میدم، ولی اینکه در منظومه معرفت شناسی غیرشناختگراها و غیرشناختگرایی چه هستش خودش یک بحث معرفت شناسی، ولی من به هر حال کوتاه توضیح عرض میکنم که منظور از غیرشناختگرایی اعتقاد دینی به این معنیه که اعتقادات دینی مدعیات مابعد و طبیعی روشنی رو در بر ندارن که بتونه درباره صدق که مخاطب اون بتونه درباره صدق و کذب اونها به نحوی واضح و واقع‌گرایانه سخن بگه. یعنی صدق و کذب رو از دین و محتویات اون میگیرن. همونطور که از تاریخ فلسفه آگاهیم، هیوم انتقادات قابل توجهی رو بر خداباوری مبتنی بر مابعد و طبیعی سنتی وارد کرد، چون که معتقد بود دیدگاه سنتی شناختگرا تفسیری کاملا نادرست از معنای دینی بودن ارائه میده. همین دیدگاه تجربه گرا در رویکرد بسیار از فیلسوفان نسبت به دین راه یافت. به عنوان نمونه اگه ما همون قرن 18 رو در نظر بگیریم، میتونیم به فیلسوفان مهمی به جز هیوم اشاره کنیم، مثل لاک که حالا اواخر قرن 17، بارکلی، باتلر و رایت که دلایل خودشون رو له یا علیه توجیه اعتقادات به خدا اقامه کردن و مابعد طبیعه توی این استدلال آوری در نوک پیکانه اونها قرار داشت، چه علیه چه له. نکته بعدی این که اگه بخوایم ردپای نظریه ویتگنشتاین رو در تاریخ متافیزیک جستجو کنیم، میبینیم که بین نظریه های ویتگنشتاین و نظریه کانت میتونیم قرابت هایی رو بیابیم. در واقع ویتگنشتاین با پذیرش اصل مبنایی نظریه کانت، یعنی تعیین نقش اعتقاد دینی در پرتو رفتارهای اخلاقی، یه قالب جدیدی برای نظریه خودش طراحی کرد و نظریه خودش رو در ادامه همون قالب صورت بندی کرد. کانت که هیچ دلیل ما بعد و طبیعی قانع کننده ای به سود سنت های دینی نمیتونست پیدا بکنه، استدلال خودش رو بر مبنای دیدگاه های دینی مربوط به زندگی و تاریخ بر اساس اخلاق و عملگرایی تبیین کرد. ویتگنشتاین با کنار نهادن معنای مدلولی کلمات و جایگزینی معنای کاربردی، نظریه شکل زندگی رو بنیان گذاشت که بعد از اون برخی فیلسوفان با استفاده از این نظریه درباره موضوعات دینی دینی دامنه مدعیات مبعد و طبیعی رو در دین بسیار ناچیز و حتی هیچ انگاشتن. این نظریه ویتگنشتاین رو که یه نظریه عام بود درباره شکل زندگی، برخی فیلسوفان که حالا من بهشون اشاره میکنم درباره دین پیاده کردن و به این ترتیب دین هم در مورد نسبت به مدعیات ما بعد و طبیعی توهی میشه. اگه بخوام به بحثی از فلسفه مشهوری که تو این موضوع نظریه ویتگنشتاین رو توسعه دادن اشاره بکنم که حتما آشنا هستید، نورمن مالکوم، بی آر تیلگمن و دیزت فیلیپس که هر کدومشون در یه جهتی به بست نظریه ویتگنشتاین در راستای دیدگاه غیر شناختاری در فلسفه دین کمک کرد. البته دیدگاه غیر شناختاری که الان توضیح اون رفت، مثل هر دیدگاه فلسفی دیگه ای معتقدانی هم داره که استفاده از این روی کرد در فلسفه دین رو اصلا درست نمیدونن. حالا من کوتاه در چند خط عرض کنم، چند ثانیه، که مثلا میتونیم مراجعه کنیم به مایکل مارتین که ناخدا باوره و راجر تریک که خدا باوره و مهمترین و پرتکرارترین انتقادی هم که در این زمینه مطرح شده به طور خاص نظریه شکل زندگی رو اینطور تبیین میکنه که این نظریه داوری بین شکل‌های مختلف زندگی رو غیر ممکن میکنه، چون که برای هر شکل زندگی یک دستور و قواعد مشخصی رو تعیین میکنه. البته مخصوصا فیلیپس که خیلی تندتیزتر میکنه این نظریه، و مثالی که زده میشه میگن که این نظریه مثلا در این مثال کمک قابل توجهی برای قضاوت بین شکل زندگی نجات پسندان نازی و شکل زندگی پرهیزکارانه و مهرورزانه دینی نمیتونه به ما عرض بکنه. خب از اینها که بگذاریم که مقدمات فضای معرفتی و شناختی فلسفه دین رو در دوره معاصر تا حدی که من زمان در اختیار داشته باشم توضیح دادن، یک بخش بعدی که راجبش میخوام یه توضیح ارائه کنم تفاوتی هستش که حالا من توی جلسه قبل هم دیدم که آقای دکتر پورستان هم اشاره داشتن، من هم رو از صورت دیگر و چی دیگر به اون موضوع میپردازم، اونم توضیح کوتاهی بدم در مورد اینکه اساسا فلسفه دین رو ما معرفتی درجه اول میدونیم یا درجه دو. برای ورود من باز یه تقریری کوتاهی درباره معرفت درجه اول درجه دوم خدمت دوستان عرض میکنم و بعد وارد این میشم که توضیح بدم چطور این بحث به فلسفه دین مرتبط میشه. معرفت یا علم درجه اول رو شامل علومی میدونیم که به طور مستقیم وارد مسائل یک دین، یک دانش میشن و حل و به حل مسائل اون دانش خاص مشغول میشه. این نوع معرفت که به صورت شایع در جهان علم با مواجه هستیم، دغدغه توی معرفت که خب به طور عادی ما در جهان علم با مواجهیم، دغدغه عالم علم مورد نظر حل مسائل درون همون علم. تمامی علوم آکادمیک که به صورت مستقیم در حال آموزش و حل مسائل یک دانش خاص، چه از نوع تجربی و ریاضی و چه از نوع فرهنگی و انسانی هستن، ذیل این نوع معرفت میتونن قرار بگیرن. اما علومی که با واسطه دانشی دیگر به سراغ کلیت دانش اول میرن و دانش اولی رو از منظر دانش دوم بررسی میکنن، علوم درجه دوم میرن. شایع‌ترین نوع از علوم درجه دوم فلسفه های مضاف که از منظر فلسفه به سی ماهیت خود یک علم میپردازند، مانند دانش هایی مثل حتما به گوش همه خورده فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه ریاضی، فلسفه پزشکی، فلسفه جامعه شناسی و قصه. حالا به این پرسش بسیار مهم میرسیم که با در نظر گرفتن تعریف مختصری که الان عرض کردم، فلسفه دین میتونه زیر کدوم دسته از این علوم قرار بگیره؟ نکته ای که درباره فلسفه دین در مقایسه با دیگر دانش هایی که با اصطلاح فلسفه مضاف زیر شاخه فلسفه تعریف میشن و فلسفه دین رو از اونها تمایز میبخشه اینه که برخلاف سایر فلسفه های مضاف که به مسائل داخلی علم مورد بحث خودشون ورود پیدا نمی کنن. به هیچ وجه مثلا شما فلسفه پزشکی کاری نداره با داخل علم پزشکی، فلسفه نجوم به داخل علم نجوم کاری نداره. آن چیزی که ما از فلسفه های مضاف میشناسیم به این شکل هستش و صرفا از منظر فلسفه به بررسی نحوه شکل‌گیری و سیر تغییر خود دانش مورد بحث می‌پردازند. در فلسفه دین علاوه بر موضوعاتی نظیر ورود فلسفی به تعریف خود دین به طور کلی، امر مورد پرستش یا امر متعالی به طور کلی، نوع ارتباط انسان با امر متعالی یا امر متعالی با انسان به طور کلی و ارتباط بین پیروان ادیان مختلف با هم که حول کلیت دین طرح میشن، مسائل جزئی دین هم طرح و از منظر فلسفی مورد بررسی قرار میگیرن. مسائلی مثل براهین فلسفی برای اثبات وجود خدا که علاوه بر مباحث عام اون بر اساس سنت های خاص دینی هم طرح و تحقیق میشن. ما توی فلسفه دین داریم که با داده های مثلا مسیحیت یا داده های اسلام براهین وجود خدا رو بررسی میکنیم و اینا در حوزه فلسفه دین هستن. یا مسائل دیگری مثل اسماء الهی، عدل الهی، مسئله شر، جبر و اختیار، جاودانگی و لیست بلندی از مسائل داخلی درون دین که در ذیل فلسفه دین تعریف، تحلیل، بررسی و حل مسئله میشن، اتفاقی که در فلسفه های مضاف به طور معمول رخ نمیده. در واقع مسائل مطرح در فلسفه دین مانند دیگر فلسفه های مضاف همه از یک دسته و یک گروه خاص نیستند که به خود علم مورد بحث و نه حل مسائل داخلی اون بپردازند، بلکه در فلسفه دین در کنار موضوعاتی که ناظر به کلیت دین هستند، عرض کردم دیگه مثل دین شناسی به طور کلی، خداشناسی یا تجربه دینی به طور کلی یا موضوع بسیار مهم تنوع ادیان، اینا موضوعاتی هستند که به درون هیچ کدام از ادیان ارتباط پیدا نمی کنند و میشه از سنخ مسائلی دونستشون که فلسفه های مضاف با اونها برخورد میکنند. و ولی علاوه بر اینها برخی موضوعات مشترک میان ادیان هم بررسی میشن و برخی آموزه هایی که مختص به دین خاص هستن هم از منظر فلسفی مورد بررسی قرار میگیرن. حالا ما با یک معرفتی دانشی روبرو هستیم که فعلا تا اینجا این مقتضیات رو از اون توضیح داد. حالا لازمه توضیح کوتاهی هم درباره دیگر معارف مرتبط با دین بدیم که بحثمون کمی روشن‌تر بشه. در ابتدای بحث اشاره شد که تاریخ نگاه فلسفی به دین به قدمت تفکر و تفلسف بشری بوده و این نگرش به طور کلی امری نوظهور قلمداد نمیشه به اجمال. اما در کنار نگاه فلسفی به دین که از نیمه قرن 20 میلادی به این طرف با تحولی حیاتی و عبور از یک نقطه عطفی ماندگار به نظر من فلسفه دین به معنای امروزی اون رو برای ما باقی گذاشت، حالا یکم جلوتر میگم که نقطه عطف به نظر من چه هستش. معارف دیگری هم حول موضوع دین و دینداری شکل گرفتن که هر کدوم به نحوی موضوعات مرتبط با دین رو مطمئن نظر خودشون قرار دادن. برای نمونه الهیات طبیعی یا الهیات عقلانی که با تلاشی عقلانی در رقابت با الهیات وحیانی تلاش شکل گرفت و دغدغه اصلی اون اثبات براهین وجود خدا از طریق عقل بود، یا کلام عقلی که دغدغه اصلی اون دفاع عقلانی از آموزه‌های دینی بود. با این روزیات میتونیم دسته دوم از معارف که عرض کردم الهیات طبیعی و کلام عقلی جزمون هستند رو معارفی اساسا دینی بدونیم که نشونه خارج از دین در اونها مدخلیت نداره و عقل و فلسفه هم اگه به اونها ورود پیدا میکنن صرفا نقش مدافعگر و تقویت کننده مدعیت دینی رو بخته میگیرن. اما در فلسفه دین نخستین تفاوتی که برای ما جلب نظر میکنه همین مبنا نبودن و حتی عدم حضور نقش مدافعگری و تقویت کنندگی مدعیات از قبل طراحی شده دینیه. در واقع اون چه به لحاظ معرفتی بین معارفی مثل کلام و الهیات از یک سو و فلسفه دین از سوی دیگه تمایز قائل میشه در حال حاضر با این توضیحات همین امر مدافعگری. حالا اینکه فلسفه دین مسئولیتی در قبال دفاع از آموزه‌های از قبل موجود بر عهده نمیگیره و حتی فراتر از اون، کلیت وجود آن آموزه‌ها رو تا زمانی که به نقد فلسفی اونا بنشینه نمیپذیره، به نظر میرسه تفاوت ظریفی بین فلسفه دین و دیگر فلسفه‌های مضاف ایجاد میکنه. همونطور که گفته شد، طیف موضوعاتی که فلسفه دین به اونا میپردازه از موضوعات کلی دین، مثل یعنی اینجا این بخشش مثل دیگر فلسفه‌های مضاف و عمومه درجه دو، تا موضوعات خاص درون یا برون ادیان رو در بر میگیره که این بخشش با فلسفه‌های مضاف متفاوت. بنابراین با این توضیحات دو تا مشخصه برای فلسفه دین تعریف میکنیم که یکی از اونها رو تا حدی از فلسفه‌های مضاف متمایز میکنه و دیگری فلسفه دین رو از معارف دینی دیگه نظیر کلام و ارادت عقلی متمایز میکنه. اون دوتا چی هست؟ اولیش اینه که حضور موضوعات و حل مسائل درون دینی به روشی غیر مدافع گرانه فلسفه دین رو از دیگر فلسفه های مضاف متمایز میکنه و استقلالی که دیگر فلسفه های مضاف از موضوع تحقیق خود دارن رو از فلسفه دین میگیره. دومیش که مربوط میشه به جدا کردنش از معارف دینی، اولیش از فلسفه های مضاف جدا میکنه، دومی از معارف دینی. نپذیرفتن نقش مدافعه‌گر و حضور همه اندیشمندانیه که به نوعی راجع به دین می‌اندیشن. یعنی توی فلسفه دین اول نقش مدافعه‌گری رو کنار می‌ذاریم و دوم که شاید مهمتر از اون هم باشه به نوعی، پذیرفتن همه اندیشمندانیه که راجع به دین فکر می‌کنن، از لاجیون و ملحدان گرفته تا خداباوران، چند خداباوران، همگی زیر یک عنوان که فلسفه دین نام میگیره جمع میشن و به این ترتیب این معرفت رو از معرفت دینی که اندیشمندان زیر چتر یک دین خاص تعریف میشن متمایز بکن. این نکته دوم همون نکته عطفیه که فلسفه دین رو در نسبت با دین در تعریف علم درجه اول و درجه دوم از هر دوی اونها متمایز میکنه و خاص فلسفه دینه به نظر که بیشتر فلسفه دین رو شبیه خود فلسفه میکنه. خود فلسفه که ذیل خودش آرا و مکاتیب متضاد و متناقض رو که میتونن همدیگر نقض بکنن زیر یک مجموعه میتونه گرده هم بیاره. حتی باید به این موضوع هم توجه بکنیم که حتی با در نظر گرفتن ملاحظه اول که چرایی تمایز فلسفه دین با دیگر فلسفه های مضاف رو نشون میداد، در طول تاریخ شکل‌گیری این رشته ما بیشتر فلاسفه دین رو که آرایشون رو بررسی بکنیم، فلسفه دین رو دانشی مستقل از موضوع خود لحاظ میکنن و با این استدلال که خود فلسفه دین جزئی از قلمرو موضوعات دینی نیست، اون رو دانش درجه دوم میدونم. به هر حال من گفتم شرط امانت اینه که این موضوع رو حتما اینجا ذکر بکنم که بسیاری از فیلسوفان دین مهم فلسفه دین رو یک دانش درجه دوم میدونن. حالا اگه خواستیم میتونیم به آرای منابعش موجوده، ولی اینجا من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی برای منابع هستن که جان هیک، ویلیام آلستون، بازل میچل، پول کوپال، جاد مایستر یک کتاب در انلون اسام، یان باربور، پاپینوس رول، همه اینا با برجسته دونستن استقلال فلسفه دین از دین و مسائل داخل دین، فلسفه دین رو دانش درجه دوم تعریف میکنن. به نظر میرسه اما حالا در شرایط کنونی و با گذشت حدود یک قرن از شکلی فلسفه دین که صورتبندی جدیدش رو به خودش گرفته، حالا گذشته دورترش رو من اینجا لحاظ نمیکنم، همین از نیمه دوم قرن بیستون به این طرف که این صورتبندی جدید برای فلسفه دین شکل گرفته، توی این وضعیت شاید با صورتبندی جدیدی که فلسفه دین حائز اون شده، درباره نوع ارتباط اون با موضوعش مباحث دقیق تر و همه جانبه تری بهتر باشه، انجام بشه و یه کمی به خود فلسفه دین هم پرداخته بشه تا جایگاهش رو بهتر بدونیم. برای مثال همین که برای در فلسفه پزشکی شما نمیتونید یکی رو پیدا کنید که از اساس ممکنه درمان انسان با دانش پزشکی باشه، یا دانش پزشکی رو اساسا دانشی بدونه که کارآمدی نداره. اما در فلسفه دین شما میتونید فیلسوف دین پیدا بکنید که دین رو ناکارآمد بدونه، بگه اصلا دینی وجود نداره، دین رو انکار بکنه و خدایان ادیان رو انکار بکنه. به طور کل تفلسفش در راستای انکار موضوعات فلسفه دین باشه. این امریه که ما توی بیشتر فلسفه های مضاف نمیتونیم ببینیم. الان چند دقیقه پیش دکتر پورسن به فلسفه اخلاق هم اشاره کردن که ویژگی های شبیه فلسفه دین داشت گویا از نظر ایشون. برای همین لازمه که ما شاید این تفاوت اساسی رو برجسته بکنیم بین فلسفه دین و سایر فلسفه های مضاف و مسیرهای بالقوه‌ای که برای فهم نوع دانش فلسفه دین پیش روی ماست رو یک بازاندیشی راجبشون بکنیم. خب تا اینجای کار تقریبا یک نیمه ای از مباحث رو من پیش بردم و توی این نیمه آنچه که به صورت کلاسیک و در دوره در واقع متافیزیک بر فلسفه دین گذشته، یعنی تا اواسط قرن بیستم و اواخر قرن بیستم و جایگاه فلسفه دین و آنچه که فلسفه دین رو به عنوان یک شاخه ای از فلسفه برای ما توضیح میده، توضیحاتی راجبش عرض کردم. از اینجا به بعد توضیحی که میخوام عرض کنم و خدمت شما باشم راجع به ارتباط متافیزیک و فلسفه دین و بعدتر بعد از نبودن متافیزیک جایگاه فلسفه دین هستش که انشاءالله تا حالا بحث این موضوع رو پیش خواهم برد. نوع معرفت فلسفه دین، نوع معرفتی که فلسفه دین با مرکزیت متافیزیک و ارتباط اون با فلسفه دین داره برای ما توی این بحث میتونه مهم باشه. شاید پیش از این حضور متافیزیک امری عادی بوده، اما خب توضیح خواهیم داد که بعد از این که حضور متافیزیک کم رنگ میشه چه اتفاق میفته. برای ورود به بحث متافیزیک و فلسفه دین اینجا یه توضیح مختصری درباره نقش متافیزیک و ارتباطش با دین میدم و یک توضیح کوتاهی راجع به نقش متافیزیک و ارتباطش با دین میدم و خواهیم دید که چه هنگامی که تأثیر ایجابی متافیزیک بر فلسفه دین به عنوان شاخه از فلسفه و چه زمانی که با افولش فلسفه دوره پسا متافیزیک را پیش رو دید، فلسفه دین از تأثیر متافیزیک بی تأثیر نبوده. به هر حال همیشه متافیزیک بر فلسفه دین و فلسفه مؤثر بوده، چه در اوج قدرتش و چه در دوره افولش و به قول دردا بنیان فکنیش. برای تشریح بهتر بحث نخست نگاه کوتاه به آرای متافیزیک محور آلفرد نورث وایتهد مبتنی بر کتاب تحول دین اون میندازم که اول نشون بدیم که در قرن بیستم و علارغم تمام حملاتی که به متافیزیک شده هم همچنان فیلسوف مؤثری مثل وایتهد بوده که از متافیزیک دفاع میکرده و بعد مبحث بعدی رو انشاءالله پی خواهم هرچند که پس از کانت و تفکیک فلسفی که اون بین متافیزیک و عقل عملی کرد، متافیزیک واقعیت اینه که هیمنه سابقه خودش از دست داد و فیلسوفان پس از کانت هر کدوم به نحوی تحت تاثیر این تفکیک قرار گرفتن، تا جایی که بعدتر ویتگنشتاین با تند و تیز تر کردن این تفکیک و احاله فهم زبانی به شکل زندگی که اشاره به اون کردیم و نهایتاً با بحث هرمنوتیک فلسفی توسط گادامر و حاکمیت تفسیر بر دانش، کم و بیش قدرت فلسفی متافیزیک به کمترین وضعیت اون در طول تاریخ رسیده. اما در قرن بیستم همونطور که اشاره کردم فیلسوفی مثل وایتهد هستش که همچنان با شدت و حدت فراوان از متافیزیک و نقش تعیین کننده اون در شناخت عالم و به خصوص نقش اون در تفسیر شهودهای دینی دفاع میکنه. وایتهد که یکی از معدود فیلسوفای قرن بیستم هستش که دوباره به احیای پرسشای مابعد الطبیعی میپردازه، به طور خاص در ابتدای فصل سوم کتاب تحول دینش صراحتا این جمله رو داره، جمله اولش توی این فصل هستش: برای دین یک مبنای متافیزیکی لازم است. بعدش چند خط جلوتر نتیجه میگیره که نقد بیطرفانه باور دینی ضروریه. عقیده باید مبتنی بر متافیزیک عقلانی باشد که محصول نقد مفاهیم و تلاش برای بیان کلی ترین مفاهیم مناسب با تمامیت عالم است. می‌بینیم که مبنای کارش و شروع کارش رو بر متافیزیک و اهمیت مبنایی اون قرار میده. باید با تأکید بر تجربه دینی، با مختصاتی که حالا خودش در فلسفه لایتپوی 6 داره که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم و فقط منظور من اینجا تأکیدم بر اهمیت متافیزیک نزد باید درباره ربط واقعیت دینی و مفروضات متافیزیکی توضیح میده که واقعیت دینی مستلزم نوعی تماس مستقیم، گسترده و آشکار کننده هر مشخصه شاخص بالفعل است و برجسته کردن این ویژگی مقتضی مفروضات متافیزیکه. کل تجربه دینی که بخش عمده ای از فلسفه دین جدید رو هم در بر گرفته رو مبتنی بر متافیزیک تعریف میکنه و ادامه همین بحث درباره ربط شهود، عینیت شهودهای دینی با آموزه‌های متافیزیکی هم تاکید میکنه که به همان میزان که به عینیت شهودهای دینی باور داریم، به همان میزان نیز باید بپذیریم که آموزه‌های متافیزیکی مبتنی بر مبانی محکمی هستند. تلازمی که بین عینیت شهودهای دینی برقرار میکنه با آموزه های متافیزیکی و هر دوشون هم صاحب مبانی محکمی لحاظ میکنه. دیگه از ورود بیشتر به جزئیات فلسفه وایتهد من چشم‌پوشی میکنم و به همین حد توضیحات برای نشون دادن اهمیت محوری متافیزیک نزد او به عنوان یکی از فیلسوفان پسا کانتی قرن بیستم که با آرای ویتگنشتاین و هایدگر هماشنایی داشته بسنده میکنم. این فضای فکری که داشته چنین فضایی بوده، با این حال چنین آرایی داشته. و میخوام به این هم توجه دادم که در دوره معاصر نیز همچنان فلسفه های با نفوذی پدید اومدن که برای دین پشتوانه های ضروری و الزامی و متافیزیکی قائل باشه. اینا رو میگم چون در ادامه مبنای صحبت ما پسا متافیزیکی خواهد بود، این مقدمه رو داشته باشیم که به چنین مقدماتی هم آگاه بودیم ولی فعلا ازشون گذشتیم تا به آنچه که در عصر معاصر خودمون میگذره برسیم. خب برای اینکه وارد بحث خودمون بشیم، مقدمتا توضیح کوتاهی درباره متافیزیک و حضور اون در فلسفه از نظر میگذرونیم و بعد از اون به عنوان نمونه نگاه کوتاهی هم به آرای رورتی و واتیمو میندازیم و پس از اون تاثیر از چه پس و متافیزیک رو بر دین و فلسفه دین بررسی بکنیم. خب اگه که دوران طلایی متافیزیک و دوران دوگانه ها و تقابل هایی در تقابل علم و دین به اصطلاح بدونیم، در پایان این دوران نظریه هایی چون اصالت علم اثباتگرا که اشاره به اون شد یا اندیشه های مارکسیستی به نوعی همگی دچار فروپاشی شده بودن. برای مثال در نزاع علم و دین پس از مدرنیته دیگه اقامه دلایل فلسفی پرقدرت برای رد ملحدانه دین یا انکار دین باورانه علم شأنیت خودش از دست داده بود. در واقع با بنیان فکنی متافیزیک و آغاز عصری که در اون عصر که اون عصر پسا متافیزیک میخونن، دوگانه های متافیزیکی رنگ قبلی خودشون باخته بودن و زمینه بروز و ظهور فرهنگ فارغ از این دوگانه ها فراهم شده. مشخصه دیگر این عصر دنیوی شدن امر مقدس. این دنیوی شدن توضیح بدم خدمت تو که این دنیوی شدن عبور یک سره از دین نیست به جنبان، بلکه در خود در این رهاسازی نوع در این رهاسازی نوعی حفظ و بقا هم داره. بعد از نیچه و طرح نظریه مرگ خدا، دنیوی شدن به جزئی از اجزای گفتمان های الهیاتی تبدیل شده. در اینجا برای روشن شدن بحث وارد خیلی کوتاه و خلاصه وار، البته با توجه به وقتی در اختیار داریم، وارد نگاه رورتی و واتیمو درباره دین پس از بنیان فکنی متافیزیک میشیم. ایده ای که بین رورتی و واتیمو میشه با عنوان ایده مشترک در بود، شاید ایده فکر نحیف یا تفکر نحیف باشه. در پرتو ایده فکر نحیف، ریچارد رورتی و جیانی واتیمو در پرتو این ایده، یعنی وقتی که ما به این ایده توجه بکنیم، یه فرهنگ جدید پسادینی یا به عبارت دیگر آینده دین پس از بنیان فکنی هستی شناسی غرب در حال شکل گرفتنه. این اتفاقی که الان در حال رخ داده. در فلسفه معاصر رورتی عملگرایی پسا تجربی رو در آمریکای شمالی و واتیمو سوگیری پست مدرن رو در اروپای لاتین عرضه میکنه. رورتی و واتیمو از عملگرایی جاندیویی و هرمنوتیک فلسفی هانس گروب گادامر نه تنها نقد تصور عینی گرایانه علوم انسانی، بلکه هم نقد فرهنگ، حالا فرهنگ فعلا به عنوان مادر بیلدونگ استفاده کردم، نقد فرهنگ رو هم فام میگیره. رورتی و واتیمو هر دو و این باورن که بشر پس از دوره ایمان و پس از آن روشنگری و دوره عقل، این دوره هایی که دارن تقسیم میکنن و اشتراکاتشون حتی اشتراکاتی هم دارن، من فقط رو بحث اشتراکات این دوتا برای توضیح آنچه در دین و فلسفه دین پس از پس و متافیزیک نیاز دارم تاکید میکنم. دوره بندی که میکنن ایمان، روشنگری، عقل و با تجربه های جدید خودش، پس بشر این دوره ها رو پشت سر میذاره و تجربه هایی رو کسب میکنه و نهایتاً از نظر این دو اکنون وارد عصر تفسیر شده و فرهنگی جدید بنا نهاده شده که دیگه بر تقابل های متافیزیک پیشین استوار نیست. فرهنگ از نظر رورتی و واتیمو دیگه ریشه در فرض یک امر موروثی نداره، بلکه از یک خودتوصیفی همواره نو شونده به اوج رسیده در یک خود آفرینی وجودی نشأت میگیره که جایگزین آرمان موروثی شده. پس به این ترتیب فرهنگ یا همون بیلدونگ میشه مرکز صحبتی که قرار هستش در آینده داشته باشه. عقل نحیف با قرار دادن متافیزیک در یک رابطه دوسویه دعوتی به چیرگی برونه. ما دیگه از نظر رورتی و واتیمو عقل خیلی به ضعف و نهایت باریکی خودش رسیده و حالا متافیزیک در یک رابطه دوسویه با متافیزیک خود عقل دعوت میکنه به چیرگی برون. فرهنگ جدید که در پس این رخدادها و در عصر تفسیر رخ میده مبتنی بر گفتگوه که با رورتی و واتیمو برای ما درهای اون گشوده میشه به نوعی، در واقع در بحث من اینطور هستش. از یک سو دعوت میکنه به این رورتی، این فرهنگ جدیدی که ما مبتنی بر گفتگویی که با رورتی و واتیمو برای ما گشوده میشه، از یک سو دعوت میکنه از نیچه و هایدگر و دریدا در بنیان فکنی تاثیرگذار متافیزیک حضور پیروی کنیم و از دیگر سو از کسانی چون دیویی، بندیتو گروچه و هانس گورگ گادامر که فراسوی چنان متافیزیکی رفتن پیروی کنیم. معذرت میخوام. خب پس دو تا دعوت ما داشتیم از سوی رورتی و واتیمو. در پی این دعوت ها عینیتی که دغدغه اصلی متافیزیسین ها بود جای خودش رو به توافق زبانی بین الاذهانی میان انسان ها داده. در واقع پس از پایان متافیزیک، هدف قایی پژوهش فلسفی دیگه در مورد چیزی که که وجود مستقلی از ما داشته باشه یا عینیتی فراتر از زندگی انسانی باشه نیست، بلکه هدف قایی بیلدون یا به یک تعبیری فرهنگ یا شکل‌گیری بی پایان فرده. حالا توضیح کوتاهی هم راجع به بنیانفکنی بدم. بنیانفکنی در مورد تمام سنت متافیزیک طبقه بندی شده ما داوری میکنه. همونطور که گفته شد عمدتا سخنگوی این بنیانفکنی نیچه، هایدگر و دریدا هستند و این اصطلاح عبارت است از اعاده بنیانفکنانه تاریخ تمدن غرب به نقطه آغازی. به سخن دیگری بخوام عرض کنم، اعاده بنیانفکنانه تاریخ مفاهیمی که همواره متافیزیک غرب با آن مانوس بوده. در مسیر این هجوم بنیانفکنانه به متافیزیک همواره میزانی از تعلیق داوری یا اپوخه به بار میان که با در هم شکستن مرزهای قاطع و مشخص بشر را بدون راهنمایی وامی گذارند و با تصویر موقعیتی غیر قابل فهم پایان می‌یابد. این فضاییه که ما بعد از بنیانفکنی در اختیار داریم و لازمه که بدونیم میخواییم کجا بعدتر دین و فلسفه دین رو تعریف بکنیم، جایی که دیگه هیچ قاطعیتی و هیچ مرز مشخصی به آن معنای متافیزیکیش وجود نداره. خب همونطور که قبلتر اشاره کردم، در کنار نیچه، هایدگر و دریدا که بنیانفکنی متافیزیک رو پیش می‌نهند، کروچه و گادامر فراسوی چنین متافیزیکی گام میذارن. اشاره کوتاهی هم به دیدگاه این دو فیلسوف میکنه. کروچه به سهم خودش برای نشون دادن اینکه ما نمیتوانیم خود را مسیحی بنامیم، بر ضرورت حضور امور جزمی و اخلاق مسیحی در فرهنگ دنیوی شده معاصر تاکید میکنه. این موضوع چیزی بیش از اذعان به اینکه چگونه دنیوی شدن سنت دینی غرب رو از پای در آورده نیستش. کروچه نشون میده که به جهان دنیوی شده به مثابه هویت‌های نحیف در آمیخته با میراث جزمی به جا مانده از مسیحیت بنگریم. به دیگر سخن از نظر کروچه، غربیان حتی خدا ناباوری خود را هم از مسیحیت دارند. این فضاییه که کروچه ترسیم میکنه که بعد در دورای پسا متافیزیک، مسیحیت مبتنی بر متافیزیک هم باید به دوره پسا مسیحیت بره که اون دوره یک خدا ناباوریه که نتیجه مسیحیت تقریبا میشه گفت تصویریه که میسازه بره. اما گادامر هم فرهنگ دیالوگ و انتزاج رو مطرح میکنه که در اون بیلدونگ جایگزین شناخت میشه، به عبارت دیگه جایگزین آگاهی میشه که در اون تبیین هر چیزی تنها به صورت علمی بود، تبیین هر چیزی در تنها در صورت علمی بودن موجه شمرده نمیشه. با این روی کرد در منظومه فکری گادامر، دین تبدیل به یک ویژگی عام و یک موقف ضد جزمی باوری میشه. گادامر هم خب مشهوره دیگه، حالا من زیاد وارد جزئیات نشم. یک آنچه که از گادامر برای ما رسیده دیالوگ و امتزاج افق‌هاست که همونطور که عرض کردم این رو جایگزین آگاهی میکنه، یعنی بیلدونگ میاد بر این اساس جایگزین آگاهی میشه و دیگه اون چیزی که به صورت علمی برای ما تبیین بشه فقط آگاهی شمرده نمیشه. خب یک موضوع که در عملگرایی و هرمنوتیکی که رورتی و واتیمو از اون حمایت میکنن مشترکه، در واقع هر دوی این جنبش ها نه تنها طغیانی علیه همه نظری های اقتدارگرای حقیقت هستند، بلکه به سمت ارتقا و پرورش شیوهی رو میکنن که به واسطه اون انسان ها یک دیگر رو فهم بکنند. یک در واقع دو تا ویژگی رو اینجا از این بعد باش کار داریم، یکی این که اینها طغیانی علیه نظری های اقتدارگرای حقیقتن و دیگری این که به سمت ارتقا و پرورش شیوهی رو میکنن که به واسطه اون است دیگر رو بفهمن. اندیشه پسا متافیزیکی به گونه بنیادی به سمت هستی شناسی نحیفی رو میکنه که از سنگینی ساختارهای عینی و خشونت جذب باوری کم میکنه. به نظر میرسه در دنیای معاصر تکلیف فلسفه واژگونسازی برنامه های افلاطونی باشه. یعنی چی؟ یعنی اکنون فیلسوفان کسانی هستند که بیشتر مردم را به بازگشت به تاریخی نگری دعوت میکنند و نه آنچه که خصلتی پایدار داشته باشه. کار فلسفه فزونی دادن تحذب بشریته، نه توسعه شناخت. به این ترتیب فلسفه حقایق خاصی رو اثبات نمیکنه، بلکه تنها به امکان توافقی نظر داره که بتواند به عنوان حقیقت در نظر گرفته بشه. بدون تردید مؤلفه اساسی فرهنگ گادامری دیالوگ خصوصیتی نیست انگارانه و شکاکانه داره که از دستاوردهای بنیانفکنی. حقیقت از هر نوع که باشه بیاری روش حاصل نمیشه و در واقع هر ایده‌ای در مورد روش به دیده تعلیق بهش نگاه میشه. به این معنا که به دلیل فقدان اتکا به حقیقت مطلق از پیش تعیین شده، تکرار میکنم، به دلیل فقدان اتکا به حقیقت مطلق از پیش تعیین شده، فرض این که همه موازه میتوانند معتبر باشند میتونه موجب بزرگترین کامیابی های برآمده از بنیانفکنی متافیزیک باشه. این در واقع ثمره بنیانفکنی متافیزیک از مسیر گادامر رو میتونیم اینطوری توضیح بدیم. خب اما در دوره پس از متافیزیک هدف فعالیت عقلانی دیگه شناخت حقیقت تعریف نمیشه، بلکه گفتگوییه که در اون هر استدلالی بدون اون که به اتوریته ارجاع داشته باشه کاملا قابل توجه و شایسته توجه هستش. عرصه ای که با کنار گذاشتن متافیزیک گشوده شده نباید با مدعای فلسفه های جدید با مطرح کردن برخی مبناهای بیرون از گفتگو مسدود بشه و مراقب باشیم که این اتفاق برای این عرصه رخ نده. خب اگه که انسان پست مدرن موضع نحیف هستی و وجود رو کاملا بپذیره چه اتفاقی میفته؟ این امکان به رویش گشوده میشه تا بیاموزه که با خود و محدودیت‌هایش فارغ از هر گونه حس نوستالژی که باقی مانده نسبت به پایان مطلقیت متافیزیک زندگی کند. پذیرفتن شرایط گسیخته، بی‌ثبات و متکثر موضعی که وصف حال خود ماست. به تفاوت، ناپایداری و چندگانگی می انجامد. چنین انسانیه که می کوشه آرمان کثرت‌گرایی و مدارا رو تحقق ببخشه و از هر گونه اظهار هر گونه نظر انحصاری نسبت به جهان که با ابزار اقتدار به اون تحمیل میشه پرهیز میکنه. حالا با این توضیحی که ما نسبت درباره متافیزیک و پسا متافیزیک دادیم به این پرسش میرسیم که در این دوره پسا متافیزیک محدوده فلسفه دین رو چطوری میتونیم تعریف کنیم و بعد از اون چه انتظاری میتونیم از فلسفه دین در این دوره داشته باشیم. با این توصیفی که عرض شد دین و فلسفه دین پس از متافیزیک به دنبال تفکر دوباره درباره ادیان و مقولات دینی با نظر به امکاناتی هستند که پیش از اون امکانات از تفکر هستند که پیش از اون به اون التفات نداشتن. اما علاوه بر این عبارت دین پس از متافیزیک میتونه به دورانی اشاره داشته باشه که مبانی و اصولی که قبلا به لحاظ متافیزیکی بسیار محکم و استوار به نظر میرسیدن الان آن استواری سابق رو ندارن و به نظر سست و کمبنیاد میرسن. برای درک چنین موقعیتی لازمه که توجه داشته باشیم دین در طول تاریخ مهمترین نقش رو در تثبیت هویت و اعتقادات جوامع مختلف داشته. این دو تاست. این نقشی که اینجا برای دین قائل میشیم، یکی تثبیت هویت برای انسان ها در جوامع و دیگری اعتقاداتی که اون جوامع مختلف داشتن. اما تکثری که در دوره معاصر با اون مواجه شدیم موجب اون شده که گویا کمتر با انسان یک دست و تک ساحتی روبرو باشیم و در عوض با انسان‌هایی مواجه هستیم که هویت‌های سیالی دارن و به راحتی نمیتونیم مؤمنان به ادیانی رو پیدا بکنیم که به طور خاص و به قول معروف خلص ذیل یک دین بشه اونها رو گنجاند. منظورم عموم مردم هست. حالا با این پرسش مواجه میشیم که در چنین شرایطی از فلسفه دین به مثابه معرفت و دانشی در صحنه روزگار پس و متافیزیک چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ نظرت میخوام. در این دوران که دوران پس و متافیزیک تعریف میشه، یکی از وظایف فلسفه دین میتونه اینطوری تعریف بشه که برای مفهومی سازی محتویات ادیان متناسب با دورانی که در اون حاضر هستند که دوران تکثر و سیالان هویت هاست نقش خودش رو به عهده بگیره. به همین جهت فلسفه دین ناگزیر میشه که بیشتر از سایر حوزه های علوم انسانی و فرهنگ حق برای دیگری، حق باقی ماندن بر اعتقاداتش رو قائل بشه. این شاید یکی از اولین وظیفه هایی باشه که در این دوران که بیشتر از کردم در حال شکل‌گیری هستش بتونیم برای فلسفه دین تعریف کنیم. به این ترتیب فلسفه دین پس از متافیزیک بیش از پیش نمیتونه فلسفه دین متکی بر یک دین خاص باشه و ناگزیر باید به سمت فلسفه دینی بریم در فرایند مشارکت و گفتگوی چند جانبه شکل گرفته باشه. خب البته عرض کردم فلسفه دین قرار هم نبوده که به طور خاص متعلق به یک دین خاص باشه، اما نکته که الان بیشتر بهش احتیاج داره همین بود، فرایند مشارکت و گفتگو هستش. نکته بعدی که متناسب با دوره پس و متافیزیک باید به اون توجه بشه اینه که با توجه به وابستگی رفتار هر فرهنگ به بقیه فرهنگ ها، وابستگان هر فرهنگ ناچارند به آثار بروز رفتارهای خود در زندگی مردم دیگر فرهنگ توجه کنند. در واقع در عصری که عصر ارتباطات نامیده میشه، حتی یک پست در فضای مجازی میتونه در فرهنگ دیگر در آن سوی کره زمین تأثیر بذاره. بنابراین انسان ها لازمه که نسبت به آثار بروز رفتارهای خودشون در زندگی همدیگه کمی دقیق تر و حساس تر باشن. حالا با در نظر گرفتن اینکه دین جزئی مهم و غیر قابل تفکیک از فرهنگه، این رفتار فرهنگی قابل تعمیم به دیندارها هم میشه. با توجه به نحوه شکل‌گیری جهان امروز، پیروان ادیان و بیدینان اگر بخوان در صلح و آرامش باشند گریزی ندارند مگر در کنار هم و به اصطلاح در همسایگی یکدیگر زندگی کنند و اعتقادات خودشون رو به نفعی سامان بدن که زندگی مسالمت آمیز و همراه با احترام به یکدیگر داشته باشند. با این توصیف از وضعیت کنونیه که فلسفه دین هم انتظار میره علاوه بر مباحث معمول خودش که تا الان متکفل اون بوده و همچنان هم به اونها خواهد پرداخت، به موضوعات و مناسبات انسانی بیشتر ورود بکنه و به طور ویژه توجه به دیگری اعتقادی به عنوان یکی از موضوعات اصلی خودش رو در مرکز قرار بده. هرچند که ما میدونیم در فلسفه دین و اساسا لااقل در فلسفه دین دوره معاصر، آن چیزی که طی نیم قرن اخیر یا 70 سال اخیر شکل گرفته، اساساً شکل گیری فلسفه دین به نوعی یک درخواست و یک انتظار از سوی جامعه بیشتر غربی بوده برای زمانی که در عصر ارتباطات روابط بین مؤمنان و ادیان مختلف بیشتر شد و مسئله تنوع و تکثر ادیان پیش آمد. ولی در دوره فلسفه متافیزیک این امر خیلی میتونه مهمتر و قابل توجه تر باشه برای فلسفه. اما انتظار دیگه ای که از فلسفه دین میره توجه این دانش نسبت به در نسبت دین با دانش های دیگه هستش، از جمله با فرهنگ، اقلیم، قدرت، سیاست، جامعه شناسی، حتی دستاوردهای علمی و تکنیکی، زیست شناسی، پزشکی، روانشناسی، انسان شناسی، علوم شناسی. حالا لیست بلنده. منظور اینه که الان از فلسفه دین بیشتر از قبل انتظار میره که با توجه به مرکزیت توجه به دیگری اعتقادی درباره نسبت دین با دیگر دانش ها، چه دانش ها از سنخ فرهنگی و انسانی و چه دانش های از سنخ تجربی و ریاضی، نسبت دین رو با اونها مشخص بکنه تا شاید در پس این توجه که نسبت دین با دیگر دانش ها تعریف بشه بتونی مسیرهایی متناسب با نیازها و ارتضاعات دوره معاصر پیش راه فلسفه دین باز بکنیم. وقت هم رو به اتمام، منم یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی در حد 2-3 دقیقه انجام بدم. می‌دونم که مخاطبان عزیزم همه خسته شدن از ساعت 8 صبح تا حالا، خدا قوت میگم. این جمع‌بندی رو عرض میکنم و انشالله به عرضم پایان میدم. خلاصه نتیجه اون که فلسفه دین به معنای اولیه اون در مقاطعی و از مناظری به حل مسائل درون دین، درون ادیان، مانند مسائل مبتلا به شر، جبر و اختیار، وجود خدا، اسماء خدا و امثال اینا بپردازه، که این میتونه معرفتی مرتبط با دین با رویکرد فلسفی باشه. اما در دوره معاصر و از مناظری که موضوعات کلی دین از قبیل چیستی خود دین، اثبات وجود یا عدم وجود امر متعالی یا خدا، ارتباط انسان با امر متعالی و ارتباط امر متعالی با انسان، یا مناسبات بین ادیان و موضوعات خارج از دینی که دینی خاص رو تحقیق میکنه، معرفتی فلسفیه که به موضوعات دینی پرداز. این خلاصه وضعیتیه که ما در این گفتار درباره فلسفه دین در ابتدای شکل گیریش تا 40-50 سال بعدش عرض کردیم و بعد هم یک توجهی دادیم به آنچه که در حال رخ دادنه و حالا هنوز شکل و شمایل کاملی به خودش نگرفته، که در پایان عرایزم عرض کردم که در دوره معاصر با توجه به دوره پسا متافیزیک انتظارات بیشتری از فلسفه دین میره که به عنوان دانشی از علوم انسانی از منظر رابطه دین با فرهنگ و سایر علوم اهتمامی به حل مشکلات فرهنگی اجتماعی و حتی مبادلات دانشی بین فرهنگ و تکنیک داشته باشه. من عرضم رو تمام میکنم و امیدوارم که دوستان زیاد خسته نشده باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر اصفهانی، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر دست شما درد نکنه، متشکر، خسته نباشید. دوستان محترمی که تشریف دارن، همکاران عزیز، اگر کسی سوالی هست میتونید بلندگوتون روشن کنید، میتونید بنویسید. دیگه ما الان نیم ساعت آخره و آقای دکترم خسته، ما هم همه بودیم خدمت شما، عرض میشه که از این نیم ساعت هم میکنیم و انشالله با موفقیت این جلسه به پایان میرسونیم. ما در خدمت هستیم. حالا دوستان یه چیزی مختصری بپرسم، یه تعبیری که در یه به اصطلاح این بعد از متافیزیک شما کردید یا بحثی مطرح شد، من برای اینکه موضوعات مختلفش رو بهش پرداختید دلم میخواد که در واقع نسبتی که الان فلسفین میتونه با کنار گذاشتن در واقع مقولات متافیزیک یا با کنار گذاشتن متافیزیک با اجباری که به کنار گذاشتن متافیزیک هست یا اقتضای تاریخی که با کنار گذاشتن متافیزیک هست دوباره پیدا کردی یا جدید پیدا کرد. مختصرا دوباره یک دو تا جمله جمع‌بندی بکنید برای اینکه من در اطراف فرمای شما یه ذره خواستم تعمل کنم، از خودتون داشتم حرف.
من یه لحظه ارتباطم ضعیف شد، فکر کنم هنوزم این کانکشن هم ضعیف نمیدونم ستا و تصویرم هست یا تصویرم میبرم شاید بهتر باشه. جملات آخر شما رو متاسف نشنیدم آقای دکتر، برز نظرت.
عرضم این بود که الان صدای من میاد؟
بله بله، من تصویرم بستم، فکر کنم ارتباط بهتر شد.
بله، من عرضم اینه که خواهش کنم این مطلبی که در باره فلسفه بعد از متافیزیک فرمودید در چند جمله خودتون جمع‌بندی کنید.
بله، به نظر من یعنی این چیزی که در واقع به عنوان امر جاری وضعیت معاصر من ازش یاد کردم و البته به نقل از فیلسوفان دور معاصر، به نظر میرسه فلسفه دین همونطور که شاخه ای از فلسفه هستش به شدت نیاز داره وضعیت خودش رو در موقعیت جدید، در موقعیت پسا متافیزیکی باز تعریف بکنه. البته مقدمتاً عرض کردم همچنان هم هستند فیلسوفانی که به متافیزیکی بودن دین و فلسفه دین اعتقاد دارند، اما جریانی که به راه افتاده و بعید هستش که بشه متوجه جریان پسا متافیزیکیه که حالا توی گفتار بنده یک محوریتی برای گادامر و بیلدونگ هم در اون قائل بود در جریان فلسفی که در حال شکل گیری هستش. ظاهرا چیزی که اتفاقی که اگر ما بخوایم برای فلسفه دین ما یک چشم‌اندازی تعریف بکنیم، البته خب طبیعت اندازه کاملی نخواهد بود، چشم‌اندازی با توجه به آنچه که فعلا در اختیار من هستش یا لااقل آنچه که فعلا بهش دسترسی دارم، چشم‌اندازی هستش که فلسفه دین نیاز داره همونطور که عرض کردم ضمن حفظ وظایفی که به طورت ذاتی برای اونا تعریف شده و شکل گرفته وظایف جدیدی هم برای خودش تعریف بکنه که مهمترین اونها تعریف نسبت دین با انسان هستش در موقعیت انسانی که دیگری هست که اعتقادی دیگر دارد. من فکر میکنم مهمترین کاری که فلسفه دین لازمه که در دوره پس و متافیزیک با لحاظ آنچه که از هرمنوتیک براش به جا مونده یا از با لحاظ آنچه که از بنیان فکنی متافیزیک براش به جا مونده بخواد تعریف بکنه، یک همچین تعریف و یک همچین موقعیتی هستش برای فلسفه دین که خب البته چون در حال انجام هست این وضعیت و در حال وقوع هستش، همچنان ما باید به عنوان کسانی که علاقه من به فلسفه دین هستیم این واقع شدن رو در بیابیم. یعنی مثل زمانی نیستش که دانشی مثلا اکسانسیالیست واقع شده و فیلسوفانشون رو پرداختند و در اختیار بعدی هاست برای این که از اون استفاده بکنن. ما الان در حال شکل دادن به یک موقعیت هستیم و بنابراین ترسیم چشم‌انداز اون شاید با هدف گذاری بشه مشخص کرد و به نظر من مهمترین هدف همین ارتباط و پذیرش انسانی است که به عنوان دیگری معتقد به اعتقادی دیگر در همسایگی خودمون. اعتقاد میتونه خداانگارانه باشه یا ملحدانه باشه یا هر اعتقاد دیگری باشه. این ترسیم فلسفی این وضعیت و اینکه این وضعیت چطور میتونه برای ما برای آینده مؤثر باشه به نظر من الان میتونه کاری باشه که ما برایش برنامه‌ریزی بکنیم. بعد از اون که خب وقتی که مقدار بیشتر وارد سامان جدید فلسفه دین شدیم، اون وقت کار مهم بعدی ما تعریف ما در نسبت دین با علوم دیگه است. این هم یکی از شاید به نظر من مهمترین کارهایی هستش که در از کردم دیگه تنها سه بخش شد دیگه. یکی کارهایی هستش که فلسفه دین برای اون شکل گرفته و اون عبارت هست از بررسی، توضیح و نگاه فلسفی در حل مسائل مرتبط با دین، درون دین یا بیرون دین. این هسته اولیه هستش. بعد حالا فرض میکنیم که اون مسائل دیگه اتکای متافیزیکی نداشته باشن ولی همچنان باقی هستند. ما در فضای جدید و در سپهر جدید لازم هستش برای انسان جدید اونها رو توضیح بدیم. من سعی کردم اول عرایزم عرض بکنم که ما با انسانی مواجه هستیم که چارچوب‌های پیشین معرفت دینی براش دیگه کار نمی‌کنه. ما احتیاج به یک تعیین چارچوب های جدید با توجه به مقتضیات فکری انسان در دوره معاصر داریم. حالا این تعیین چارچوب که در پسا متافیزیک یه جور بیچارچوبیه، در عین مثل شعر نو میمونه که شاید به نظر برسه که صاحب قافیه و عروض و اینا نیست، ولی خب کاملا استوار بر آنها هستش. و ما کار دشواری که پیش رو داریم به نظر این هستش که اول چارچوب ها رو بشناسیم، بعد بیایم بیاموزیم که در دوره پسا متافیزیک چطور میتونیم برای بشر یک باز تعریفی از نوع مقتضیات فکری که به اون احتیاج داره داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از باهاتون. خب دوستان محترم دیگه اگر که فرمایشی دارین، سوالی، بحث، بفرمایید. خب آقای دکتر، من حل بر این میکنم که همه کسی که در جلسه شرکت کردن حدود 10 ساعته که دست میکنن و دیگه خسته هستن. من از شما میکنم، از همه دوستان تشکر میکنم. امیدوارم به این جلسات کمک بکنه به تعمیق درک ما از دین و نتبون با فلسفی. همه رو ادا میسپارم. انشاءالله ما فردا 8 صبح جلسه بعدیمون رو شروع خواهیم کرد. خدا نگهدار حمیدی باشه.
من هم تشکر میکنم از همه دوستان که حوصله کردن و تا پایان وقت به قول حضرت عالی بیشتر نزدیک به 10 ساعت این بحث ها رو پی گرفتند و انشاءالله که وقتشون رو تلف نکرده باشیم، انشاءالله که مفید باشه.
خدا نگهدار همگی. خدا نگهدارشون
باشه. سلامت شد، خسته نباشید، خیلی زحمت کشید. من تشکر میکنم.
آقای مرادی خسته نباشید، تشکر از زحمات شما.
ممنون از
آمدید. ممنون. خدا نگهدار.